أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در این بود که روایات زکات در درهم و دینار با روایات نفی زکات از زینت و حلی، این دو دسته از روایات با هم به نحو عموم من وجه تعارض داشت در مورد دراهم و دنانیری که خود آنها به عنوان زینت قرار داده شده اند، چون هم عنوان درهم و دینار بر آنها صادق است پس زکات دارند، هم حلی بر آنها صادق است زینت اتخاذ شده است پس زکات ندارد. تعارض هم عرض کردیم به نحو عموم من وجه است که مقتضای قاعده اگر هر آینه ترجیحی نبود، تقدیمی نبود از برای یکی از این دو اطلاق بر دیگری، تساقط هست در مورد تعارض، آن وقت رجوع می شود به عمومات مثلا فوقانی، بنابراین که در اون عمومات مطلقات زکات در ذهب و فضه یا در مطلق مال یا مال صامت، مال منقوش، امثال اینها اطلاقش اینجا را بگیرد و نتیجه می شود به نفع، یعنی نتیجه همون فتوای مرحوم صاحب عربه خواهد شد. عرض کردیم که برخی از محققین و محشین بر عربه این فتوا را قبول نکردند و قائل به عدم وجوب زکات شدند. در اینجا وجوهی را هم ذکر کردند یا ممکن است ذکر شود برای این فتوا، فتوا به عدم وجوب زکات. در حقیقت تقدیم اطلاق روایات نفی زکات در حلی و زینت بر روایات زکات در درهم و دینار، این وجوه که وجه اول را دیروز خوندی از مرحوم محقق همدانی و برخی دیگران هم موافقت کردند با استظهار ایشون، این وجوه برخیش تقدیم اثبات میکند اینکه اطلاق روایات نافی زکات در حلی و زینت اقواس و مقدم است بر اون اطلاق روایات زکات در درهم دینار، یعنی دلیل نافی را اطلاقش مقدم و اقوا دونستند. برخی از این وجوه از این راه وارد نمی شود چنانچه خواهیم دید، بلکه دنبال این هستند که در اون وجوه اطلاق را در روایات درهم و دینار منع کنند، بگن احد المتعارضین اصلا اطلاق ندارد برای مورد اجتماع. وجهی که دیروز خوندیم اقوائیت و تقدم اطلاق روایات نفی زکات در حلی اثبات میکرد، نکته تعلیلی که در ذیل یکی دو تا از این روایات نفی زکات در حلی آمده بود. وجه دومی هم ذکر شده است بر همین نسق، یعنی بر همین منوال، و این وجه دوم هم سعی دارد اثبات کند که اطلاق روایات نافی زکات در حلی و زینت، این اطلاق مقدم است بر اطلاق روایات درهم و دینار. بیانی را که اینجا فرمودن عبارت از این است، گفتن گرچه این تعارض به نحو عموم من وجه هست، ولی و در موارد عموم من وجه اگر ترجیحی در کار نبود، نکته‌ای در کار نبود، مقتضای قاعده تساقط است. ولی یک کبرایی در باب تعارض هست و اون کبرا استثنا می کند حکم به تساقط را، تعارض و تساقط را، و تقدیم می کند احد عامین یا مطلقین را در مورد اجتماع بر اون دیگری. و اون نکته عبارت از این است که هر جا تعارض بین دو دلیل به نحو عموم من وجه به گونه ای بود که اگر مورد اجتماع را از زیر تحت یکی از این دو دلیل اخراج بکنیم و ملحق به دیگری کنیم، حکم دلیل معارض دیگر را اونجا جاری کنیم و ثابت بدانیم، لازم می آید الغاء اون عنوان، الغاء عنوانی که در اون دلیل اخذ شده است و نسبتش عموم من وجه است با دلیل معارض، برخلاف عکس. اگر از این یکی بیرون کنیم، لازم نمی آید الغاء عنوانی که در دلیل معارض اخذ شده است. هرگاه این چنین بود، دو عامین من وجه یا مطلقین من وجه این چنین بودند که اگر مورد اجتماع را از تحت یکی خارج کردیم به دیگری دادیم، لازمش الغاء اون عنوانی وارد شده در اون دلیل است، چون اون عنوان دیگه موضوعیت نخواهد داشت. برخلاف عکس، اگر از این گرفتیم خارج کردیم و به این ملحق کردیم، این یکی باز عنوانی که درش اخذ شده است باقی است بر موضوعیتش در حکم. هرگاه این چنین بود، این دو دلیل به حسب ظاهر گرچه عامین من وجه هستند، ولی به حسب واقع و به دقت العقلیت الاصولیه عامین من وجه نیستند، عموم و خصوص مطلقند یا در حکم عموم و خصوص مطلقند. یعنی اون دلیلی که اگر مورد اجتماع را ازش خارج کنیم، یلزم منه الغاء و عنوانی که درش در دلیل آمده است، او میشه به حکم اخص، او میشه اخص نه عام من وجه. چرا؟ چون الغاء عنوان به معنای الغاء یک دلیل است، دلیلیت دلیل است، یا به تعبیر دیگر میشه مخالف با یک ظهور وضعی، نه ظهور اطلاقی. و ظهور دلیلی که در موضوعش عنوانی آمده است، در اینکه این عنوان دخیل است در حکم، موضوع حکم است، موضوعیت دارد در آن حکم، ولو به نحو جزء الموضوع، موضوعیت دارد. این ظهور اقواس از اطلاق، این ظهور وضعی اثباتی اقواس از اطلاق، مثل اخصیت می شود در حقیقت، مثل ازهریت می شود، مثل اینکه بخوام یه دلیل مطلقا، مثل مواردی که اگر مورد افتراق احد الدلیلین کم باشد، نادر باشد، به طوری که اون عام من وجه که احد العامین من وجه نتونیم تخصیص بدیم به اون مورد افتراق، از بس کمه و نادره. اونجا هم باز اون کبرا هم هست، میگوین اگر عامین من وجه احدهما مورد افتراقش انقدر نادر باشد که تخصیص و اختصاص این حکم به اون مورد محتمل نیست ثبوته، به خلاف دیگری مورد افتراقش زیاده، این اولی میشه اخص از دومی نه عام من وجه. اون یک کبرا، اینم یک کبرا، اون یه استثناء، اینم یه استثناء، که اگر احد العامین من وجه اخراج مورد اجتماع از احد المطلقین من وجه اخراج مورد اجتماع از تحت اون و دادن به دیگری، معارض دیگری، موجب این شود که اون عنوانی که در اون دلیل اخذ شده است لغو شود، دیگه اون عنوان دخیلی در حکم نخواهد بود. این در حکم الغاء اون دلیل است، الغاء اصل دلالت اون دلیل است، یه ظهور اثباتی در اون دلیل است که این در مثل این است که اصلا به اون دلیل عمل نشد، است پس او می شود اخص، کل اخص نسبت به این، چون این لازم نمی آید از اخراج مورد اجتماع ازش و دادن به اولی، این حالت که عنوانش لغو شود، به خلاف اون عنوانش لغو میشه. لغو دلیل یعنی اصلا عمل نکردن به اون دلیل در حقیقت، یا الغاء یک ظهور وضعی قوی. بنابراین این یک کبرا، مثال هایی هم دارد در فقه، استثنای دوم هم مثال های زیادی در فقه دارد، مثلا در باب نجاست خرع و فضله حیوانات، بول و فضله حیوانات، یه دلیل داریم میگه اغسل مال آقاه مثلا، بول ما لا يؤكل لحمه و خرق ما لا يؤكل لحمه. عنوان ما لا يؤكل لحمه، هر حیوانی که لحمش حرام، حرام گوشت، لا يؤكل لحمه، بول و خرقش فضلش حرام، نجس است. این یه دلیل. یه دلیل دیگه هم آمده است در اتفاقا به همین عنوانی که خواهیم گفت، در باب طیور آمده است: لا بأس بخرق و بول الطیور یا الطائر، الطائر لا بأس بخرقه و بوله، فضله حیوان پرنده پاک است. این دو تا دلیل با هم به نحو عموم الوجه متعارضند، چون ما لا یؤکل لحمه، حیوان حرام گوش، ممکنه طائر باشد مثل حیوانات پرنده که حرام گوشته، حیوانات پرنده گوشخوار شکاری مثل باز و عقاب، و حیوان حرام گوشتی که طائر نیست مثل وحوش حرام گوشت دیگری که هست. خب این مورد افتراق و مورد اجتماع. اونم هم طائر هم همینجور، یک طائر حلال گوش هست مثل مرغ خانگی و کبوتر، و یه طائر حرام گوش هست. پس در طائر حرام گوش این دوتا با هم تعارض دارن. او میگه لا بأس طائر، چون طائرون، این میگه فیه بأسون اغسل. خب ظاهر تعارض عموم وجه است، هر دو مورد افتراق دارن. مورد افتراق هم از نظر مقدار کم نیست که اون استثنای اول اخذ کرد، ولی ما اگر دلیل اغسل من ابواله و خور ما لا یؤکل رحمه را مقدم کنیم، اطلاقش را در مورد اجتماع بر طائر، و طائر را مقید کنیم به طائر غیر حرام اللحم، غیر حرام گوشت، طائری که حرام گوشت نیست، لا بأس به فضلته، به خرعه و بوله، اگر این کار کردیم عنوان طائر دیگه لغو می شود، چون حلال گوشت چه طائر باشد چه طائر نباشد، لا بأس به فضلته و خرعه و بوله، طائریت دیگه دخیل نیست در این حکم، چون عنوان حرام گو حلال گوش به این عنوان که نفسه تمام الموضوع است برای طهارت فضله و طهارت بول. هر حیوانی که حلال گوشت است، چه طائر باشد چه طائر نباشد، فضلش نجس نیست، پاک است، بولش پاک است. پس عنوان طائر دیگه لغو می شود، نمیتوند دخیل باشد در حکم. برخلاف عکس، اگه گفتیم در مورد اجتماع حیوانی که طائر است مثل باز و شاهین و عقاب و که حرام گوشت هستند، این را ملحق کنیم به لا بأس به طائر، بگیم طاهر است فضلش، گوشتش حرامه ولی فضلش طاهر، نجس نیست. اگه این کار کردیم و گفتیم اغسل من ابوال ما لا یؤکل لحمه، ما لا یؤکل لحمه غیر طائر، اینجوری میشه بول و فضله ما لا یؤکل لحمه و یعنی حیوان حرام گوشتی که طائر نباشد نجس است. این الغا لازم نمیاد، چون غیر طائر کلا اینجوری نیست که نجس باشد تا بگیم این لغو است عنوان ما حرام، اخذ عنوان حرام گوش ما لا یؤکل لحمه. خیلی از حیوانات هستن طائر نیستن ولی بول و خورشون نجس نیست. عنوان ما لا یؤکل لحمه غیر طائر، این عنوان دخیل در موضوع حکم است. ما لا یؤکل لحمی که طائر نباشد دخیل است در نجاست. او در حقیقت موضوع نجاست می شود مرکب از دو جزء، یکی لا حرام گوش باشد، یکی هم طائر نباشد. حرمت لحم دخیل در نجاست است، ولی تمام الدخیل نیست، جزء الدخیل است. جزء دیگرش عبارت است از اینکه طائر نباشه. پس مورد اجتماع را اگر از تحت دلیل ما لا یؤکل خارج کردیم، لغویت عنوان ما لا یؤکل و دخالتش در عنوان حرمت گوش در نجاست فضله لغو نمی شود، باقیش. ولی اگر از دلیل طائر بیرون کردیم و گفتیم این هم نجس است، طائر دیگه هیچ دخالتی نخواهد داشت در حلیت، چه طائر باشد چه نباشد، حرمت حلیت گوش رو تخصیص باز بدیم به طائر حلال الله، حلال گوش، حیوان حلال گوش چه طائر باشد چه نباشد، خود حلیت گوش تمام الموضوع است برای طهارت خرع و فضل و فضل و بول اون. دیگه طائریت دخیل نیست، ولو حتی به نحو جزء موضوع دخالت ارغاء شد، عنوان طائریت و دخالت طائریت در حکم به طهارت فضل و بول. ولذا اونجا یکی از بیاناتی که ذکر میکنند برای تقدم دلیل لا بأس به خرع و بول طائر بر روایات اغسل من ابوال ما لا یؤکل لحمه، همین بیان است. گرچه نسبت تعارض به نحو عموم من وجه است، ولی این مقدم است بر اون، چون به حکم از هر یا اخص است. یلزم من تقدیم دلیل اغسل من ابوال ما لا یؤکل بر دلیل لا بأس به خرع الطائر و بوله لغویت عنوان طائر در دخالت در این حکمی که در این دلیل آمده است. این کبرا، حالا این کبرا رو اینجا تطبیق کردن بعضی از اعلام و بزرگان، گفتن در اینجا هم همین جور است. این تعارض میان فی الدرهم و دینار زکاتو، انما الزکاتو فی الدرهم و دینار، روایت درهم و دینار با روایت لیس فی الحلی زکاتون، تعارض به نحو عموم من وجه است به حسب ظاهر، نسبت منطقی عموم من وجه است. مورد اجتماعشون اون زینت درهم و دینار است که زینت قرار داده شده است، اتخذ حلیاً و زینتاً. این هم این میگه درش زکات هست چون درهم و دینار است، هم اون میگه درش زکات نیست چون حلی و زینت است. این مورد اجتماع. ولی اگر ما این مورد اجتماع را از روایت حلی بیرون بکشیم، بگیم حلی را مقید کنیم، دلیل نافی را مقید کنیم، لیس فی الحلی زکاتون، به حلیی که درهم و دینار نباشد، چیزی که درهم و دینار نباشد مورد اجتماع را بدیم به درهم و دینار به دلیل وجوب زکات و از اون دلیل نافی بیرون کنیم، دیگه عنوان حلی، یعنی بگیم الحلی الذی لیس درهما و لیس دینارا فیه لیس فیه زکات. این الغاء عنوان حلی لازم می آید، چون مالیس درهم و دینارم، خب دیگه حلی باشد نباشد زکات ندارد، حلی هم نباشد زکات ندارد، حلی بودن و زینت بودن دیگه دخیل نیست در این حکم، چون مالیس درهم و دینارم یه عنوانی است که ثابت شده هر چی که درهم و دینار نباشد زکات ندارد، چه عنوان حلی برش صدق بکند چه نکند، دیگه دخالت عنوان حلی و زینت بودن در نفی زکات لغو می شود. برخلاف عکس، اگر بگوییم الدرهم و دینار غیر الحلی فیه زکاتو، مورد حلی را بدیم به دلیل نافی، مورد اجتماع را بدیم به دلیل نافی، اینجا هم حلی می شود، دخالت دارد در نفی زکات، وضوعیتش حفظ شده. چرا؟ چون درهم و دینار به جهت اینکه حلی شده است زکاتش رفع شده است، پس حلی بودن با اینکه درهم و دینار هم هست اثر داشته، موضوعیت داشته در نفی زکات. هم موضوعیت درهم و دیناری که حلی نیست در وجوب زکات هم درست است، چون درهم و دینار اونجا دخیل است در زکات بودن، در حقیقت می شود موضوع وجوب زکات مرکب از دو جزء، مثل همون اغسل من اول ما لا یؤکل لحم، دو تا شرط دارد، دو تا عنوان دخیل است در ثبوت وجوب زکات، یکی اینکه درهم و دینار باشد، اگه درهم و دینار نبود مثل سبیکه و اینا زکات ندارد، دو اینکه حالا که درهم و دینار است این تنهایی کافی نیست، یه جزء دیگر هم دارد، موضوع حکم دخیل است در حکم، اینکه حلی نباشد. پس الدرهم و دینار الذین هولی نیستند، لا یکونان هولیان، لا یکون هولیان، اون هم در همو دینار هم عدم هولی بودن، این دوتا با هم موضوع حکم به وجوب زکات است. در همو دینار دخالتش در وجوب زکات لغو نمی شود، حفظ می شود. بنابراین اون کبرا اینجا منطبق است. اگر روایات وجوب زکات در درهم و دینار را مقدم کنیم، لغویت دخالت عنوان حلی در حکم به نفی زکات لازم می آید. چون ما لیس درهمن و دینارن، چه حلی باشد چه نباشد لیس فی زکات. اما اگر روایات حلی را مقدم کردیم و گفتیم درهم و دینار مقید است این که حلی نباشد، زینت اتخاذ نشده باشد، زینت قرار داده نشده باشه، گرچه در همو دینار هم بر زینت صدق میکنه، فرض بر این در مورد اجتماع هر دو عنوان صادقن، ولی آنچه که موضوع زکات است عبارت از اون در همو دیناری است که حلی هم نباشه. اینجا لازم نمیاد الغاء عنوان دخالت در همو دینار در وجوب زکات، بلکه لازم میآید که اضافه بر این شرط دیگر هم درش هست. این الغاء نیست، اضافه شرط، اضافه قیده، هم اون لازم است باشد درهم و دینار، هم حلی هم نباشد، لا یتخذ حلیا، هر دو دخیلن در حکم. این الغاء اون ظهور وضعی اثباتی در اینکه اون عنوانی که در دلیل اخذ شده است دخیل است در حکم، اون ظهور محفوظ است، اطلاقش قید می‌خورد فقط، چون اطلاقش اقتضا دارد که دیگه چیزی دیگری لازم نیست. این میگه نه، یه شرط دیگر هم هست با اون و یکی دیگه. این همون نفی تقید اطلاقه، نه الغاء اون ظهور وضعی اثباتی لفظی در دخالت، او محفوظ است. پس بنابراین اینجا همون کبرا منطبق است، همون استثنای دوم در اینجا هست. اینم وجه دوم از برای وجه فنی دوم از برای تقدیم دلیل نفی وجوب زکات در زینت و حلی بر دلیل اطلاق دلیل وجوب زکات در کل درهم و دینار، و اینکه تعارض به نحو عموم من وجه است. این بیان علی رغم فنیته و صحته کبرویان، کبراش درسته، این استثنایی است در باب تعارض به نحو عموم من وجه. این استثناء اونجا گفته شده است و درست هم است، در فقه هم تطبیقات زیادی دارد. یک مثال هم اشاره شد، مثال های دیگر هم داره در ده. ولی اینجا جای اشکال در صغرای این تطبیق است، یعنی تطبیق این کبرا در اینجا درش اشکال هست، این تطبیق شاید درست نباشد و فنی نباشد در اینجا. چرا؟ به جهتی که این در جایی درست است، این مطلبی که گفته شد که واقعا اون دلیلی که هر دو دلیل به اصطلاح ظهور در دخالت اون عنوان در موضوعیت برای اون حکمی که در محمول اون روایات، محمول اون خطاب قرار داده شده است، مثل طهارت مثلا خرع و بول یا نجاست خرع و بول، یا اینجا زکات، وجوب زکات، عدم وجوب زکات، این چنین ظهوری باشد، این در کجاست؟ این در جاهایی است که دلیل در مقام جعل حکمی باشد برای عنوانی، مثل طهارت، مثل نجاست، وجوب، بلکه حتی حلیت و عدم وجوب، ولی بایستی ظهور در این داشته باشد که بخواد یک حکمی را، ولو حکم ترخیصی، موضوع حکم را بیان کند. اما اگر ظهور در این نداشت، بلکه در مقام بیان انتفاع حکمی بود از مورد، که اون حکم اینجا نیست چون موضوعش اینجا نیست دیگه، این ظهوری که یلزم منه اللغویه، این حرفا اینجا نخواهد بود. مانعرفی از این قبیل است، یعنی روایات نفی زکات از حلی، وقتی میگوید لیس فی الحلی زکاتون، این نمیخواد بگوید حلی به عنوانه موضوع عدم و زکات است، اینجور ظهور ندارد، بلکه میخواد بگوید اون وجوب زکاتی که در طلا و نقره هست، او در حلی نیست، ولو از باب اینکه موضوع اون وجوب موضوع اون وجوب زکات یک عنوانی است که در حلی صادق نیست، همچنانی که در سبیکه هم صادق نیست، همچنانی که در نقر و نقره هم صادق نیست، در انواع دیگر از طلا و نقره که حلی هم نباشد صادق نیست اگر درهم و دینار نباشد. اینجا روایات نفی در مقام جعل حکمی برای حلی نیست، اگه برای حلی میخواست حکمی جعل کنه این ظهور درست بود. در مقام بیان نفی موضوعیت حلی است برای آنچه که موضوع وجوب زکاته. اینجا اگر ما مقید کنیم بگی حلیی که درهم و دینار نباشد، این معناش چیه؟ معناش اینه که آنچه که موضوع وجوب زکاته که در حلی نیست درهم و دینار است. آنچه که موضوع است درهم و دینار است، پس هر جا درهم و دینار بود اون زکاته است، هر جا هم نبود زکات نیست. حلی هم همین است. ببینید حلی درش درهم و دینار اگر صدق کرد زکات، نکرد زکات نیست. این الغاء دخالت عنوان حلی در حکم نیست، چون حلی موضوع حکم قرار نگرفته است، موضوع نفی اینجا قرار گرفته است، اونم نفیی که عرف میفهمد از مجموعه این روایاتی که در سبیکه و حلی و نقر و امثال اینها آمده است، میفهمد که اینا هر کدوم یه حکم نافی مستقلی نیست از دیگری، اینا مجموعاً یه حکمه. همه این روایاتی که نفی میکند زکات رو در حلی، سبیکه، نقر، امثال اینها، هر کدوم یک جعل ترخیصی یا یه جعل اباحه یا عدم وجوب مستقل از دیگری نیست، جعل نیست اصلا اینها. اینا در مقام بیان عرف اینجوری میفهمه، واقعش هم همینه. یه دونه جعله، وجوب زکات در نقدین بر موضوعش که اون یا درهم و دینار است مطلقا یا درهم و دینار مقید به اینکه حلی نباشد بالاخره، ولی یه حکمه. این روایات نافی میخواد بگه اون حکم اینجا نیست، در سبیکه نیست، در نقر نیست، در حلی نیست. پس بنابراین هر کدام از این عناوین یک عنوانی که مستقلن موضوع یک حلیتی یا عدم وجوبی به عنوان یک مثلا حکم ترخیصی شرعی اینجوری قرار نگرفته. ولی ما نمیگیم حلی یه موضوع است برای عدم وجوب، سبیکه یه موضوع است برای عدم وجوب، نقر یه موضوع، چون همه اینا آمده است در روایت نافی، نقر هم یه موضوع است برای عدم وجوب. اینا سه تا حکم نیست، یه حکم همه اینا. اونی که اون چه که وجوب زکات درش هست در اینا نیست. پس بنابراین اصلا ظهور ندارد روایات نافی حلی در موضوعیت عنوان حلی در نفی، بلکه ظهورش از ابتدا اینه که آنچه که موضوع زکاته در حلی نیست. وقت موضوع زکات چیه؟ نمیدونیم چیه. اگر مطلق درهم و دینار باشد پس حلی یکی درهم و دیناره باید قید بخورد، بگیم این داخله در موضوع زکاته. الغای چیزی هم لازم نمیاد، موضوع مشخص میشه، عبارت از اوسع قرار میگیره، هیچ لغویتی در هیچ عنوانی نیست، موضوع میشه مطلق درهم و دینار، حتی درهم و دیناری که بالفعل حلی قرار داده شده. اگر نه موضوع درهم و دیناری است که بالفعل ثمن باشد و حلی هم اتخاذ نشده باشد، موضوع میشه ازیق، درهم و دیناری که مقید است که حلی هم اتخاذ نشده باشد، وان که هنوز هم درهم و دینار است. خب پس مطلق حلی می شود خارج از موضوع وجوب زکات، می شود خارج از موضوع وجوب زکات، همچنان که سبیکه هم خارج است، نه اینکه این میشه عنوان مستقلی برای جعل عدم وجوب زکات. پس بنابراین این بیان کبراش درست است، ولی تطبیقش در اینجا محل اشکال است، به جهت اینکه روایات نفی زکات در حلی روایات نافی است، نافی حکم است. به این معنا ظاهرش اینه که اونچه که موضوع زکات رو هست میخواد مشخص کنه که در اینها نیست، ولی در خیلی از روایات حلی و سبیکه و نقر و اینا با هم آمده، اجعله حلیا او نقرا اجعله سبیکتن یا فر من الزکات به جعل درهم و دینار حلیا او سبیکتن، اینا تو همین روایات حلی عطف شده بر هم. خیلی روشنه که عنوان حلی، عنوان سبیکه اینا عناوین مستقلی نیست برای موضوعیت برای حکم، بلکه این روایت نافی میخواد بگه اون چی که موضوع زکات اینجا نیست، تو سبیکه نیست، اون چی که موضوع زکات در حلی نیست، اون چی که موضوع زکات در نقر نیست. بنابراین این ظهور وضعی که موجب که اگر مورد اجتماع را خارج کنیم لغویتش و سقوطش و الغایش لازم میاد، این اینجا نیست. این اونجایی است که اون عنوان موضوع جعلی قرار بگیرد، ولو جعل ترخیصی، یک جعل مستقلی مال اون عنوان باشد. وقت اگر اون را تخصیص بدیم به غیر مورد اجتماع دیگه لغو میشود، چون اون مورد افتراقش اون عنوان درش دخیل نیست، در اون حکمی که ترخیصی یا الزامی که جعل شده است. اینجا اینجوری نیست. پس این تطبیق فنی نیست، این جواب قابل قبول نیست. جواب سومی را اینجا داده شده است، این جواب سوم از اون نوع دومه. عرض کردیم این اجوبه و این وجوه بعضیاش در مقام این است که بگوید دلیل نافی اقواز دلالتش در مورد اجتماع مقدم است، برخیش در مقام بیان این است که اصلا اون دلیل وجوب اطلاق ندارد، نیاز به تقدیم نداریم. این وجه از این قبیل است. می‌فرماید برای این که قطعاً به واسه مسکوب مسکوبیت که گفتیم عقص شده در همه دینار، اصلش که عقص شده نیست، اینجوری قطعاً نیست. قطعاً سبکیت و نقل بودن و حولی بودن دخیل نیست در نفی. عدم اون عنوانی که عقص شده است که عبارت از درهم و دینار است، حالا اون اوسعش یا درهم و دینار مقید، او رو بخواد نفی کنه. و وجه سوم این است که این وجه رو هم مرحوم محقق همدانی ذکر کرده است مثل وجه اول. ایشون می‌فرماید بر این که اصلاً روایات درهم و دینار وجوب زکات در درهم و دینار اطلاق ندارد برای مورد اجتماع، یعنی جایی که اتخذ حلیاً. چرا؟ چون این یه اطلاق احوالی است در حقیقت. چون در این درهم و دیناری که اتخذ حلیاً قبل از که اتخذ حلیاً درهم و دینار بود است دیگه، بعد اینه حلی قرار میده. تعبیر ایشون اینه که اینجا اطلاق احوالی نیست در روایات درهم و دینار. روایات درهم و دینار ناظر به اصل این که در چیزی که درهم و دینار است زکات دارد، اما حالا در همه حالاتش زکات دارد، حتی اذا اتخذ حلیاً. چون می‌فرماید این اطلاق در اینجا نیست، برای حال حلی دیگه نمیتونیم اطلاق احوالی بگیریم تا بشه معارض. این قبل از که حلی بشود در اون حال اولش بله درهم و دینار بوده، اونجا قدر متعقن مشمول دلیل فیه زکات، فی کل درهم و دینار زکات کل معتین درهم اون بوده، ولی بعد که حالا اتخذ حلیاً بازم بتونیم به اون دلیل به اطلاق احوالی به دلیل درهم و دینار اخذ کنیم، این نیازمنده که ادله وجوب زکات در درهم و دینار ناظر به این حالات طارئه عارضه عناوین ثانویه که عروض میکنه بر این درهم و دینار، که یکیش مثلا یتخذ حلیاً باشه، باشه این اطلاق احوالی اینجوری داشته باشه. اگر اطلاق احوالی و در مقام بیان از این جهت این عوارض و این حالات عارضه باشه، بله میشه به اطلاقش اخذ کرد، وقت میشه معارض به نحو عموم منوج. ولی ایشون میفرماید ببینید که این اطلاق نیست، زیرا روایات وجوب زکات در درهم و دینار کلش هر کدوم دست بزنیم یعنی ناظر به یه جهت دیگری است. اصل درهم و دینار رو بله ثابت فی زکات، اما در مقام بیان از نظر این حالات طارئه که یکیش حلی شدنه یا هر عنوان دیگری روش صدق کنه نیست، برخیش در مقام بیان نصابه. اون روایتی که میگه فی کل معتی درهم زکات، فی کل عشرون مثقالن یا دینارن زکات، کذا مثقال نصف مثقال، اونا کسی در مقام بیان نصاب هستن، در مقام بیان نصابن، در مقام بیان جهات دیگه نیستن تا اطلاق بزشون بگیریم، تا از سکوت اطلاق بفهمیم و مقدمات حکمت تمام بشه. بعضی هاشون در مقام بیان حسرن، یعنی میخوان سبیکه و غیر در همو چیزی که در همو دینار نیست خارج کنن، مثل انما الزکات و روایت جمیع انما الزکات و فی الدرهم و دینار لیس فی التبر زکاتون، اینا هم در مقام بیان حسرن، یعنی نفی زکات از غیر درهم و دینار هست. اما حالا درهم و دینار در همه احوال زکات داره، حتی اگر حلی بشه این چنین در واقع نظری به این جهت دیگه ندارن تا بشه به اطلاقش توسل. بنابراین روایات وجوب زکات، مثبت زکات در درهم و دینار اطلاق احوالی ندارد. حالا که اطلاق احوالی ندارد، به خلاف روایات حلی، این روایات حلی اطلاق افرادی نسبت بهش، این روایت اتخذ حلیا، حالا شد حلی، این مشمول لیس فی الحلیه زکاتونه و این اطلاق داره و اطلاق نداره، پس عمل به این باشه به جهت اصلا تعارض نیست. عموم وجه تعارض عموم وجه فرع بر این است که اطلاق احوالی در روایات درهم و دینار باشه. این بیان قابل دغدغه است، باز مثل همون بیان سابق، به این معنا که این اطلاق احوالی اگر ما ادعا کنیم که روایات درهم و دینار اطلاق احوالی ندارد، و خب کار خیلی مشکل میشه. هر عنوانی که غیر از عنوان حلی صدق کنه، مثلا ما باز بگیم این به این لحاظ شاید اطلاق نداشته، چون اطلاق ندارد شاید زکات واجب نباشه، بلکه ما اینجور جاها تمسک میکنیم به اطلاق درهم و دینار. فرض کنید اگر درهم و دینار را صراف در ویترینش گذاشت برای مثلا تبلیغات، اونجا گذاشت برای تو ویترینش که تبلیغ کنه، که مشتری جمع کنه برای صرافی خودش، خب بگیم حالا یه عنوان تاری شده اینجا، فعلا نمیخواد با این خرید و فروش کنه، وقتی میاد ازش میخواد درهم رو تبدیل کنه به دینار، از درهم و دینار دیگه میده، اینه گذاشته اونجا چون مثلا کاملتره، سکش قشنگتره، روشنتره، صافتره، اون حالت مسکوکیتش بهتره، گذاشته اونجا تو ویترین، برای حلی هم نیست، برای عرضه، برای تبلیغات، چون کالاها رو میذارن تو ویترین عرضه میکنن، مشاهده و دیدنه. خب بگیم اینجا دیگه زکات نداره، حتی اگر به اندازه نصاب باشه. چرا؟ چون این حالت تاریه، مثلا برداشته اینجوری ازش استفاده اینجوری داره میکنه، چون که یقیناً اینجور جاها اطلاق درهم و دینار شامله. به عبارت دیگر این انما الزکات فی الدرهم و دینار اطلاق احوالی داره، هر جا صدق بکنه درهم و دینار در هر حالی این میگه درش زکات است. درسته ناظر به نفی زکات از تبره، از غیر درهم و دیناره، از سبیکه است، ولی جنبه مثبتش هم در مقام بیانه، وقتی میگه انما الزکات، خصوصا با این انما، اگر فقط لیس فی التبر بود یه حرف بود، انما الزکات فی الدرهم و دینار، این رفت رو از جنبه مستثنا که درش زکات هست، درهم و دینار اطلاق داره، هر درهم و دیناری در هر حالی، چرا اطلاق احوالی نداره؟ این بیان پس باز مثل بیان قبلی قابل دغدغه است. یه بیان چهارمی هم شبیه این، یعنی از نظر اینکه از دسته دومه، مثل همین بیان سومه، میشه در اینجا مطرح کرد که شاید بیشتر او منظور مرحوم محقق همدانی باشه، گرچه خب عباراتش اون اطلاق احوالی و اون حرفا بود. و اون اینکه ما بگوییم از روایات درهم و دینار این را استفاده کنیم، این ظهور را یا این قرینه قرائنی بر این مطلب استفاده کنیم، ولو از سیاق اونها، از بعضی نکاتی که در بعضی از این روایات آمده است، که مقصود از درهم و دینار ما یکون من الاسمان سمن بالفعل، نه به شأن. وقتی میگه فی الدرهم و دینار الذی لم تحرکه، یا فی المال الذی لم تحرکه لم تقلبه لا یتقلب، تو اون روایات آمده عین المال الدرهم، ناظر به ثمنیت بالفعل، یعنی درهم و دیناری که بالفعل ثمنه، نه اینکه شأنیت ثمنیت رو داره، ولی بالفعل ثمن نیست، کالا اتخاذ شده، حلی قرار داده شده. اگر اینجور استظهار کردیم که آنچه که بالفعل ثمنه، به طوری که وقتی بهش نگاه میشه در این وضعی که هست، به عنوان درهم و دیناری که از اسمانه و ثمنه بهش نگاه میشه، نه به عنوان درهم و دیناری که حالا با تغییر شکلی هیئتی که درش دادن، ولو هیئتی که برش درست کردن، تا اینکه یک کالایی بشه بالفعل، از استفاده کالایی بالفعل ازش بشه. چون حلی اینجوریه، وقتی تا مادامی که حلی و زینته، به عنوان زیور و زینت بهش نگاه میشه و زیور و زینت کالاست. تا مادامی که زینت و زیوره، تا مادامی که زیوره و زینت کالاست، مثل بقیه کالاهای زینتی که کالاست. موضوع وجوب زکات از ادله زکات نقدین و درهم و دینار با قرائنی که در اونها آمده، اگه کسی این ادعا رو کنه که درهم و دیناری که تروج المعاملت به بالفعل، این رواج المعامله فعلیت باسی داشته باشه، یعنی بالفعل سمن باشه، از حالت سمنیت بیرونش نبرده باشه، ولو شکلش محفوظه، میتونه باز برش گردونن از اون شکل، اون شکلی که بهش دادن، هیئتی بهش دادن، برش گردونن باز سمنه محضه. اینجور درهم و دیناری موضوع وجوب زکاته. اگه کسی این را استظهار کرد از قرائنی که در این روایات بود، در بعضی آمده بود از زکاتو، در اون روایت زراره بود، از زکاتو علی المال الصامت الذی یحول علی الحول ولم یحرکه، یعنی پس چیزی که قابل بیع و شراست، وسیله مبادله است بالفعل، تو حرکتش ندادی. چرا؟ چون کنزش کردی، نگرش داشتی، نه چیزی که اصلا از دائره وسیله مبادله بالفعل قرار دادن خارجش کردی، کردیش زینت. او به مقتضای این حس خارج از این عنوان محض، چون گفتیم از این حس استفاده میشه از زکات و علی المال، که گفته انم از زکات و علی المال، یا اون روایتی که قلب و تقلب درش آمده بود لا یقلب، یا عین المال الدراهم بود، امثال این تعبیرها. اگر کسی استفاده کنه از مجموع این قرائن، ادعا کنه که متفاهم عرفی از روایات، مجموع روایات زکات در نقدین، در درهم و دینار، زکات در ما هو ثمن بالفعل، از اسمان فعلیت اسمان و ثمن بودن و کالا نبودن و نگاه کالایی به اون کرده، این استفاده بشه از این روایات، وقت اون حرف صاحب محقق همدانی، صاحب مصباح الفقیه درست بشه که اطلاق نداره روایات وجوب زکات در درهم و دینار برای جایی که اتخذ حلیاً، چون گرچه هنوز شکل همون شکل، تغییری درش ندادن، ولی چون اتخذ حلیاً بالفعل دیگه ثمن نیست، مادام حلیاً بالفعل کالاست، عروزه، حسب تعبیری که روایات میکنه از مقابل این عروض، اینا عروضه. بنابراین اگر کسی این استظهار کرد، یا اقلا گفت اطلاق درست نیست در این روایات، ادعای در حد اجمال بشه مثلا که اطلاق نداشته باشه برای جایی که یتخذ و کالا، کاری سرش کردن که بالفعل به عنوان کالا بهش نگاه میشه عرفت، گرچه شأنیت این داره که این حالتش باز کنن، باز باش خرید و فروش کنن. این مشمول اطلاق روایات از زکات و درهم و دینار یا جزمن نیست، یا احتمالا نیست، به جوری که اون اطلاق خیلی دیگه روشن نیست، وقتی این اطلاق روایات حلی قطعا اینجا رو گرفته، این بدون معارض میشه. اینم یه بیان که بعید نیست این بیان لب و روح مقصود مرحوم محقق همدانی باشه، که اگه این باشه شاید بیان قابل قبولی باشه. پس بنابراین همون وجه اول تمامه، که اگر اون اطلاق هم تمام باشه در روایات وجوب زکات در درهم و دینار، روایات حلی اون تعلیلی که درش آمده است ناظر حاکم اقواس. هم این حرفی که این اخیراً گفته شد، یعنی اون نوع دوم وجوب، که اطلاقی خیلی روشن در روایات درهم و دینار برای درهم و دیناری که بالفعل اتخذ زینتن حلیاً، برای به عنوان کالا و زینت بهش نگاه میشه، اطلاق روشنی هم در اون روایت میشه گفت در کار نیست. حق با همین مرحوم محقق همدانی و دیگرانه که عرض کردیم اشکال کردن در متن، قائل به عدم وجوب زکات شدن در اینجا، چون و تا وقتی که حلیه موضوع وجوب زکات نیست. بحث در مقام اول تمام شد، میمونه مقام دوم در این این بحث مسکوکین عرض کردیم دو مقام بحثه، یکی اینکه در درهم و دینار طلا و نقره چه شرایطی هست، مسکوک بودن و هولی نبودن و مثلا همین بحثایی که شد، رایج بودن. و مقام دوم بحث از اینه که آیا ما از مجموع این روایات درهم و دینار، زکات در درهم و دینار، در هم حالا درهم و دیناری که زکات درش هست، اون بخش اثباتی مسئله، اسمان است، ثمن است بالفعل، اون که دیگه قدر متیقن وجوب زکات است، آیا می توانیم استفاده کنیم که طلا و نقره بودن دخیل نیست، بلکه فقط ثمنیت تمام الموضوعه؟ همین نکته‌ای که اخیرا گفتیم، بگیم اینجوری استفاده کنیم که فقط ثمن محض بودن تمام الموضوعه، پس هر چه ثمنیت داشته باشد، یعنی پول باشد، به نگاه پولی و نقدی، نقود به معنای امروزش نه به معنای فقهیش، بهش نگاه میشه، ولی اون جنس طلا و نقره نباشد، کاغذ باشد، اسکناس باشد، اعتباری باشد، این ثمن محض بالفعل، این موضوع وجوب زکاته. وقت توسعه داده میشه وجوب زکات به اسکناس امروز. این بحث دوم که بحث مهمی است دیگه، بعد از تعطیلی ان شاء الله. صلی الله علیه و آله.